آقای دکتر ماهوزی، ما جلسه قبل نینامه رو در واقع شما شروع کردین و من که خیلی 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 لذت بردم. چند بیتی که خوندیم وقت تموم شد و الان قراره از ادامهش دیگه، درسته؟
بله بله بله. خواهی از اول شروع کنیم؟
بله بله، اگه اون چند بیت قبلی رو هم یه بار بخونین که عالی میشه.
حتما. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است که اندر نی فتاد، جوشش عشق است که اندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو، باک نیست. تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. این همون 18 بیت اول نینامه است که وقتی حسام الدین از مولانا درخواست میکنه که ای کاش یک کتابی شبیه الهی نامه سنایی، حدیقه سنایی مینوشتی که مریدان بعد از شما به اون مراجعه کنن، مولانا از گریبانش این 18 بیت رو بیرون میاره و آخرین بیتش اینه که در نیابت حال پخته هیچ خام، و فکر میکنه که حالشو نمیفهمن و بنابراین مجال تعلیم نداره الان، و با حضور حسام الدین ادامه میده و به خاطر حسام الدین گویی او میتونسته قفل زبان مولانا رو بکشایه بعد از رفتن شمس. و میدونی مثل یه قابلیه که انگار فرزند نو بیرون میاره از درون مولانا. بنابراین حضور مثنوی و خب مدیون حسام الدین میدونه خودش و مولانا و ما، و ابتدای همه دفترهای مثنوی یه گونه به او اشاره میکنه.
پس چقدر باید از حسام الدین ما ممنون باشیم؟
ببین واقعا یعنی یه آدمایی هستن که وجودشون باعث میشه که یه عده آفریننده بشن، و به گمانم شمس که خب جای خودو داره در یه همچین زایش نوعی در درون مولانا، حسام الدین نقششو اصلا نمیشه دست کم گرفت. و خودکشیایی که مولانا در مثنوی برای حسام الدین میکنه باور نکردنیه، که حالا اگه جلوتر رفتیم بیشتر درباره صحبت میکنیم.
توی غربم همچین نمونه هایی هست. یه خانومی هست به اسم گرترود استاین که نوشته، ازش رمانم مونده، ولی میگن در نوشتن و نقاشی کردن و مجسمه ساختن و آهنگسازی بسیاری از همدوره‌هاش، حضور این، وجود این، معاشرتش، مصاحبتش تاثیرگذار بوده.
خیلی درسته. یعنی ببین انگار یه آدم های این فضا رو برات به وجود میارن که اون تمامیتت بیاد بیرون و حضور اینا خیلی مهمه. و به نظرم ببین گاهی اوقات یه اصطلاحی هست توی روانشناسی بهش میگن self-fulfilling prophecy، نمیدونم اصلا بشه اینو اینجام تطبیق داد بهش. ببین بعضیا در بعضی زمانها ما کاریو میکنیم که ازمون انتظار میره. بعضی از آدما نگاهشون اون انتظاریو داره که اون اوج من از من بیرون بیاد. و بعضی از زمانها، یعنی ببین گاهی اوقات کاری نداره، تو فقط انتظار دار کافیه داشته باشی از آدم ها که به اوج خودشون برسن و اینا پرواز میکنن بعد از اون. و گاهی اوقات ما همین هم دریغ میکنیم، میدونی؟ یعنی بخل به نظرم اینه.
دقیقا. الان حیفم اومد اسم یه نفر دیگرم بگم، چون خیلی آدم عجیبی، آدمی که روی بسیاری از روشنفکران ایرانی تأثیرش همیشگی بوده، همیشگی. و چقدر دربارش نوشتن، خودش کتابی نداشته، خودش چی، ولی زندگیش به خیلی ها انگار یه روحی دمیده برای نوشتن، خواندن، کار کردن. آقایی به اسم مرتضی کیوان.
بله
بله، مرتضی کیوان بزرگ که خیلی ها رو زنده کرد.
بله، فکر کنم سایه بهترین شعرشو، در واقع یکی از بهترین شعراشو برای کیوان میگه.
و شاهرخ مسکوب کتاب در واقع جمع آوری و خیلی های دیگه. بله، شعر استاد سایه که بی نظیره. خب پس این ریشه در گذشته هم داشته. بله، و حسام الدین هم یکی از این روح ها بوده.
آره. بعد ببین ما تا اینجا رسیده بودیم که رسیدیم به اینجا، آتش هستیم بانگ نایو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. ببین باد خب دمه دیگه، اون چیزی که ما در نی میدمیم باده. یه جایی میگفتش که این باد هوا را بین، زفسون لب شیرین با نای در افغان شد تا باد چون این بادا. که میگه ببین باد هواست ولی افسون لب شیرین یاره که یه همچین معجزه ای به وجود میاره در درون نوایی که بیرون میاد. مطمئن مولانا الان داره میگه ببین اون بانگ نای من، اون نغمه های من مربوط به دم نیست، آتشه. یا اون دمه آتشین بوده، باد نیست، آتشه. و بعدن توضیح میده که این آتش عشقه. و من یاد یه خاطره میافتم که بار رفته بودیم این کویر مصر خودمون، و حالا اگه اشتباه نکنم ببین آتشی در نیزارهای اینا افتاده بود که شاید خود اینا زده بودن برای اینکه محصول پربارتر بشه. به هر حال من اولین باری بود که آتش رو در نیستان می دیدم. خیلی تجربه عجیبی بود. من آخرین نفری بودم که بعدش اونایی که در واقع این آتش رو ایجاد کرده بودن داشتن با من می دویدن. و من یه صدای فریاد خیلی سوزناک شنیدم و ترسیدم. فکر کردم که یکی تو آتیش مونده، چون خیلی سریع این گرفت نیزار و آتشه. و بعد اینایی که پشت سر من داشتن میدویدن گفتن این صدای نی هاست، نمیخواد برگردی. و من اونجا یاد این بیت مولانا افتادم که آتش است این بانگ نایو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. ببین نیکلسون یه شرح خوبی روی مثنوی نوشته و ایدهش اینه که این نیست باد آخر نفرین نیست و فکرم کنم مولانا تو این حال نفرین نداره. انگار داره میگه که کسی که این آتش رو تجربه نکرده خدا کنه تجربه کنه و به اون فنا، به اون نیستیه برسه و این به نظرم خیلی باحال تره. و عشق خودش یه جاهایی این باده و اینجا این آتش. یه قسمتی هست که ببین عاشق داره میگه من این کار کردم، این کار کردم، دیگه از همه چیزش گذشته و عشق بهش پاسخ میده. عشق گوید راست میگویی ولی از خود مبین، من چو بادم تو چو آتش، من تو را انگیختم. اونجا عشق میگه تو آتشی من بادم ولی من شعله برت کردم، از خودت نبین اینا رو. اینجا آتشیه که در نی میفته و یه همچین نغمه های آتشینی از نی بیرون میاره. داستان جدی تر از یه دمیدن معمولیه و مولانا جانش داره آتش میگیره و این نغمه های سوزناک مربوط به اونه. سعدی یه جورایی اینو مثل دود عود میگه، میگه آری خوش است وقت حریفان به بوی عود و سوز غافلند که در جان مجمر است. میگه بوی خوش میاد بیرون، صدای خوب میاد بیرون ولی نمیدونن اون تو چه خبره و مولانا از همین آتشه داره لذت میبره. بعد بیت بعدیش میگه آتش عشق است و دیگه قشنگ توضیح میده اون چیزی که در نی افتاده آتش عشق، جوشش عشق است که در می فتاد. میدونی باور اینا چی بوده؟ فکر میکردن که هر زیبایی که در این دنیا وجود داره مربوط به عشقه، اصلا از اونجا منشأ میگیره. چه زیبایی بدون عشق اصلا قابل تصوره؟ همه خنده ها مربوط به دوست داشتنه، مربوط به عشقه، یعنی مهر کماکان اون ستون اصلیه. برای همین یه غزلی داره میگه تو به گوش گل چه گفتی که به خندش شکفتی، به دهان نی چه دادی که گرفت قند خواهی. میگه اگه نی شکر میده بهت و شیرینه به خاطر اینکه عشق درونه گوشش یه چیزی گفته یا در دهانش شیرینی نهاده، اگه گل میخنده به خاطر اینکه از عشق داستانی شنیده، تو به می چه جوش دادی، به عسل چه نوش دادی، به خرد چه هوش دادی که کند بلند راهی. ز تو هست این تقاضا به درون بیقراران و اگر نه تیر گل را به صفا چاشنایی. بنابراین عشق جاریه در تمام کائنات. اینجا میگه تویی که جوش می و باعث شدی، تویی که مستی میبخشی به شراب. برای همینه که وقتی عشق میاد در درونش، مولانا حق داره بگه باده از ما مست شد، نیما از اون قالب از ما هست شد، نیما از اون. یعنی همون ویژگی های عشق رو پیدا میکنه و بعد پشت سرش پس عشق اومده با تمام اون شکوه و اقتدارش. حافظ یادته که میها همه در جوش و خروش هنز مستی، اینجا میگه که عشقه که این جوش و خروش رو در درون شراب به وجود آورده. نی حریف هر که از یاری برید، پرده های ما درید. حالا اینجا داستان پرده هست که ببین الان یه قسمت از اون هفت گام و پرده میگن. پرده اصطلاح موسیقاییه و نزد قدما در حقیقت 12 پرده وجود داشته. عشاق و نواب و بوسلیک و راست و عراق و اصفهان و کسی، اینا هم همه پرده های موسیقایی بودن که نواخته می شدن به عنوان مطلق آهنگ و آوازم به کار میره. ببین اینجا میگه نه حریف هر کس یاری برید. حریف به معنی همدمه، مثل هم پیاله میمونه. میگه اون هم نواست همدمه با هر کی که از یارش بریده، نه هم از نیستانش جدا شده. بنابراین حرف هم دیگر رو میفهمن. ولی پرده های نی که آواز نیه، اینجا میگه پرده های ما رو درید. و این پرده اگه حجاب باشه، انگار باز یه موسیق، باز موسیقیه که اومده ما رو از حجاب هایی که گرفتارش هستیم دور کرده. یکی از مهمترین این حجاب ها خود هوشیاریه و ما رو میبره به عرصه های ناآگاه. و به همین دلیل پرده ها حجاب ها رو کنار میزنه و سبب میشه که تو راز رو ببینی، حقیقت رو ببینی، چیزی که با الفاظ قابل بیان نبود و چیزی که انگار راز نمیتونست بگتش. موسیقی ما رو وارد اون عرصه میکنه و رازها رو آشکار میکنه. اما این پرده دریدن به معنی رسوا کردنم هست. نوای ساز عاشق و رسوا هم میکنه. آنچه که در اعماقش هست بیرون میریزه و دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. به همین دلیل آره نی اومده و مولانا به شدت خودش رو مانند نی میدونه. بعد میگه که همچون نی زهری و تریاقی که دید. این تریاق اصل کلمه به نظر یونانی میرسه، همیشه مقابل زهره، این پاد زهره، این درمانه. و نی هم زهره هم پاد زهره. همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. و سوال جدی اینجاست که چرا زهر، چرا تریاک؟ ببین نی وقتی بر لبان معشوق قرار میگیره انگار تریاک میشه، با وصل همراهه. و مشتاقی یادسته که مربوط به دوری بود، مال جداییه. بنابراین مشتاق و دمساز دقیقا هجر و وصل رو داره نشون میده و این هجرانه با زهر تعبیر میشه ازش و دمسازیه با تریاک، با پادزهر. بنابراین نی واقعا اینجوری هست. حالا علاوه بر این که در غم و شادی هر دو نواخته میشه، بنابراین میتونه زهر و پادزهر باشه، بیشتر از اون هم میتونه نماد هجران باشه و هم نماد وصل. اونجا که وصله معشوق داره برش بوسه میزنه و اونجا که کنار گذاشته میشه اون وقت زهره. و مولانا هر دوی اینا رو داره تجربه میکنه، هر دو رو با هم دیگه. و آخرش نهی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. و آدم می بره توی داستان لیلی و مجنون که مطمئنم مولانا خیلی خوب این داستان رو می دونه. تمثیل های بیشماری از داستان لیلی و مجنون آورده. یکی از بهترین بیت هایی که من از لیلی و مجنون توی دیوان شمس دیدم وقتی که مولانا میگه میدونه کی محبت عشق بهش داده میشه؟ کسی محبت عشق بهش داده میشه که هزاران لیلی عاشقش باشن. تازه اون محبت عاشقی رو پیدا میکنه. ببین میگه نشد مجنون آن لیلی به جز لیلی صد مجنون. یعنی اونی که معشوق هزاران نفره، اون لیاقت عشق این لیلی رو پیدا میکنه. و به نظرم خود مولانا هم خیلی این شکلیه که باورش اینه که این گونه شد که در واقع شاگسته عشق شمس شد. راه عشق راه پرخونیه و تقریبا همه جا اینو میبینیم. یه جایی مولانا عشق مثل شیر خون ریز بود دیگه، میگفتش که جز خون دل عاشق آن شیر نیاشامد. من زاده آن شیرم، دلجویم و خونخوارم. میبینی راه خونینه، اصلا میرزه رقصن در خون خود مردان کنند تو خود مثنوی. ببین میگه چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند، و بعد اونجا میگه رقصن در خون خود مردان کنند. یعنی توی عشق تو در خون خودت میرقصی، وقتی که اون منه ریخته میشه اونجاست که شروع میکنی به رقصیدن. بنابراین
و الان سما رو میفهمم یعنی چی.
چقدر خوبه. آره اصلا یه جایی میگه ای مسلمانان که دیدست خرق رقصان بی بدن. این صوفیان دارن میچرخن و تنه هست، جانه یه طرف دیگه است، و این روی جانی که اوج گرفته داره میرقصه. بدن این خرقه است و جان این بدن. بعد میگه که جان صوفیان نمیدونم کجاست، ای مسلمانان که دیدست خرق رقصان بی بدن. چجوری میشه خرقه برقصه و بدنی توش نباشه؟ و این گونه هست که آره رقصن در خون خود مردان کند.
کاش یه بار من این شانس داشته باشم که با شما بیام قونیه.
چقدر خوشحال کننده است. آره من واقعا باعث افتخاره.
تا به حالم نرفتم قونیه و خیلی به نظرم بی نظیر میشه.
خیلی حس خوبه. ما یه بار شب رسیدیم قونیه و خیلی دیر بود، و با یکی از این دوستام که ستار میزد رفتیم، و خب در بارگاه بسته بود و ما مقابلش نشستیم و شروع کرد اون ستار زد و من دیوان شمس خوندم، و خیلی جالب بود که از اونجا می اومدن ترکا و میخواستن که بشنون که مولانا با زبان خودش خونده میشه، و بسیار تکون دهنده بود. آدم اونجا به راستی یه حال دیگه میشه.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
و خیلی جالبه که بعدش میاد و میگه که ببین اصلا یه جایی میگه کجا رفتی که پیدا نیست گردت، زهی پرخون رهی کین بار رفتی. بعد پشت سرش میاد میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. محرم این هوش، بیان هوش اصلا خودش ادراکه، ولی انگار یک هوش عظیم و یه هوش بزرگ رو میگه که محرمش فقط بیهوشیه. و خب خیلی پارادوکسیکاله دیگه. یه بیتی داره میگه ان قطره‌های هوش ها مغلوب بحر هوش شد، ذرات آن جان ریزه ها مستهلک جانان شد. ببین جان ریزه چقدر تعبیر زیباییه. میگه اون قطره هوش ها رفتن توی دریای هوش. یعنی تو وقتی قطره هوش، اون ادراک خرد، اون عقل جزئی تو میذاری، یهوی انگار به اون عقل کلی دست پیدا میکنی، به اون هوش بی نهایت دست پیدا میکنی. وقتی جان ریزه تو اجازه میدی بره، اون وقت اون جان بزرگ رو پیدا میکنی. و خیلی جالبه میگه محرم اون عشق، اون سره، بجز این نیست که تو باید هوشیاری تو بذاری، اون منه رو بذاری، و پس بیهوشه که محرم هوش میشه.
اصلا این پارادوکس و تضاد همه جا انگار توی شعر مولا، توی شعر همه و توی گفتار همه عرفا هست. الان بیت قبلی که خوندین همچون نی زهری و تریاقی کنید.
خیلی درسته. بعد ببین گاهی اوقات اینا همزمانن، چون وقتی تو دو زمان مختلف باشه خیلی پارادوکسیکال هم نمیشه. یعنی یه زمانی زهر، یه زمانی تریاق. ولی اگر درست در زمانی که زهر تریاق هم باشه، مثلا یه جای مولانا میگه امروز به حمدالله از دی بدتر است این دل. خب یعنی خدا رو شکر بدترم. یعنی در همون زمانی که غم شادی هم هست، یا مثلا میگه کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. ای تو فکر کن همون زمانی که ساکنه داره روان هم میشه، با حالا ایهام خیره کننده ای که توی روان هم هست. و خب ببین مولانا شاخصه در پارادوکس و بعد از، یعنی فکر میکنم بیدل شاخص ترینه در این شکل بیان پارادوکسیکال. مولانا متعادل تره در باره به کار بردن پارادوکس، ولی به کار میبره فراوان. و اینجا میگه محرم این هوش جز بیهوش نیست. و به نظرم با یه تمثیلی میگه مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این مشتری زبان چیه؟ یعنی اونی که حریف، اونی که محرم زبانه چیه؟ جالبه که زبان نیست، گوشه. یعنی تو اتفاقا برای که حرف زبان رو بفهمی نباید زبان باشی، باید گوش باشی. یعنی درست اون چیزی که نداره، یعنی زبان تو باید بذاری کنار و بشنوی. و خب خیلی جالبه، همون جوری که محرمه اون هوشه بیهوشه، یعنی همون جوری که تو باید هوشتو بذاری کنار برای اینکه محرم اون هوش بشی، همان گونه باید زبانتو بذاری کنار تا محرم اون زبان بشی. و مگه نگی همین کارو نکرده؟ زبان خودشو میذاره کنار تا محرم اون دم و لب بشه. این مولانا بارها گفته که وقتی میگه این نفس مطمئن خموشی غذای اوست، این نفس ناطقه سوی گفتار میرود. میگه نفس مطمئنه کی خوراک میخوره و راه میفته صحبت میکنه؟ اون من برتره کی حرف میزنه؟ خوراکش خاموشیه. وقتی تو نفس ناطقه رو خاموش میکنی اون شروع میکنه حرف زدن.
خاموشی
توی عرفان مولانا خیلی مهمه، رکن اصلیه. ببین یه جایی ببین میگه ای همراه راه بین، بر سر راه ماه بین، لیک خاموش سخن مگو گفت غبار میکند. این غباریه که دور اونو میگیره. اصلا زبان جلوی تجربه وحدت رو میگیره. یه جایی میگه در وحدت مشتاقی ما هر دو یکی باشیم، لیکن چو به گفتاییم یاری من و یاری تو. که توی تجربه واقعی یکیه، دوتامون یه چیزی میخواییم، ولی وقتی که حرف میزنیم دربارش یاری من و یاری تو، سنگ جا میگه بویان دلبر چو پران میشود، آن زبانها جمله حیران میشود. و بوی دلبر، اون عشق که میاد، این زبانها حیران میشن. و آره خاموشی واقعا یه رکنه. یه تمثیل خیلی جالبی ولی توی مثنوی داره دفتر ششم. ببین میگه زبان مثل یه مرکب در خشکی. بنابراین ما بخوایم با هم دیگه ارتباط پیدا کنیم، با زبان ارتباط پیدا میکنیم در جهان محسوس. و مراد مولانا از خشکی اون عالم محسوسه، میگه ما رو به هم میرسونه. ولی میگه تو اگه وارد دریا بشی دیگه کار نمیکنه، با اسب نمیتونی بری توی دریا، اونجا یه مرکب دیگه میخوای. با اون مرکب چیه؟ میگه مرکب چوبینه. و مرکب چوبین کشتی دیگه، قایقه. میگه خاموشی مرکب چوبینه. توی دریا که اون تجربه شهودیه، اون عالم غیبه، اون عالم ماورایی هست، تو با خاموشی میتونی ارتباط برقرار.
زبان خودش هم واقعا پارادوکسیکاله، یعنی هم عامل نزدیکیه، هم عامل دوریه.
آره دقیقا.
هم عامل فهمیدنه، هم عامل کشفهمی و نفهمیدنه.
خیلی درسته. حالا میدونی قسمت بعدیه که گفتم مولانا همیشه آدم رو شگفت زده میکنه چیه؟ من هیچ وقت فکر نمیکردم که حتی بین دوگانه خاموشی و زبانم یه عرصه بالاتر از این دوتا باشه. و میدونی مولانا بعدش چی میگه؟ میگه اگه ماهی باشی نه به مرکب چوبین احتیاج داری نه به اسب.
حلی اون
اصلا
اون
ببین چقدر خوبه. یعنی نمیدونم، یعنی نه دیگه زبان میخوای نه خاموشی حتی. آیا این یه عرصه دیگه است که مثلا شعر اونجا اتفاق میفته؟ یعنی یه زبانیه که زبان محسوس نیست، با این حال جنس خاموشی هم نیست، و تو درست وقتی خاموش میشی اون قریوشه در درونت شروع میکنه به گفتن. به نظرم میاد که مولانا اینو تجربه کرده. چرا بعد از تمام این خاموشا مولانا داره شعر میگه؟ درست وقتی خاموش میکنه او شروع میکنه به سخن گفتن. متا جنس میگفت من چو لب گویم، جنسش یه شکل دیگه است. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد الا بود. و اگه عشق راز با زبانی بخواد بیان بشه، بی تردید این زبانه جنسش اشاره است، اشارته. آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. و به نظرم این اون عرصه پارادوکسیکال زبانه که تو گاهی اوقات یه چیزی میگی ولی به یه پرتابت میکنه توی عرصه وسیع‌تر، بزرگتر. زبان هست و زبان نیست. و این خب خیلی درخشانه به نظرم توی تجربه های مولانا. و به همین دلیل اینجا داره میگه که ببین مشتری زبان گوشه و مثنوی با بشنو شروع میشه و وقتی میشنوه میتونه منتقل کنه اون حقیقت راز و حقیقت چیزی که داره بیان میشه بهش. عشق انگار در گوشم عشق گفت رازی، اصلا عشق میاد در گوشش رازو میگه و این چون گوش هست و زبان نیست میتونه دریافتش کنه، میتونه درکش کنه. و خلاصه بعدش میاد اینجا که دیگه این
آقای دکتر اون بیت هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، اونجا که میگه هر که بی روزیست روزش دیر شد، این معنیش چیه؟
ببین الان میرسیم بهش، یعنی دو تا بیت جلوتر داره درباره این میگه. و خب ببین داستان ملال در عشق و خستگی در عشق. و ببین الان که در واقع این قسمت اولو گفتیم، بعد میرسیم به این که چه اتفاقی برای این ماهیه میفته تو آب و اصلا روز دیر شدن به چه معنیه. از خود بیگاه شدن بذار شروع کنیم تا اون روز دیر شدن رو بهش برسیم که چه اتفاقی میفته. حافظ میگفتش که بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن. و این دقیقا باز بیهوشی رو نشون میده. میگه دست عشق نمیاد بر هوشمند سلسله بنهه، یعنی افتخار زنجیرهای عشق رو پیدا نمیکنه هوشمند. باید ترک هوش کنی تا عشق بیاد سراغت. بعد از اون مولانا میگه در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. پی میگه در غم ما روزها بیگاه شده. مولانا این بیگاه رو خیلی به کار میبره. بیگاه شدن اصلا به معنی غروبه، ولی مجازن میتونه هر زمانی که وقتش تموم میشه هم باشه. بیگاه شد بیگاه شد، خورشیدن در چاه شد، خیزیده خوشتالان وقت طلوع ماه شد. ببین میگه توی عشق روزها گذشت و گاهی اوقات تو سرتو بلند میکنی تو عشق و میبینی روزها گذشته و نفهمیدی که چجوری گذشته. زمان انگار یه مفهوم دیگه پیدا میکنه تو عشق. روزها با سوزها همراه شد. بعد مولانا میگه روزها گر رفت گورو باک نیست. میگه اصلا چه اهمیتی داره، روزها رو بگو بره، چه اهمیتی داره، مهم نیست. تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. و این توه کی میتونه باشه؟ اولین فکری که آدم میکنه خب معشوقه دیگه، و دومین چیزی که به ذهن آدم میرسه خود عشقه. مولانا بارها با عشق صحبت میکنه، تا حالا هم داشت درباره عشق صحبت میکرد دیگه. نه، آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. حدیث اصلا عشق مجنون رو داره میگه. بنابراین ممکنه آیا به عشق هم باشه؟ به گمانم امکانش هست. بنابراین یه گونه ای داره میگه که اوج لذت زندگی، اوج این وقتهایی که سپری میشه، اینه که تو دنبال یه لذت بزرگ بگردی و برای عاشق، اون عاشقی کردن، اون وصل، اون رسیدن به معشوق، اوج لحظه های زندگی که در همه دم غنیمت شماردن ها تو یه گونه بهش میرسی، اینه که تو یه لحظه درنگ کنی و اون لحظه رو مهر بورزی. به قول حافظ، بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. ببین کل زندگی یه لحظه است، از لب بحر فنا تا دهان بحر فنا، و تو این لحظه تو منتظر ساقیه که اون شراب عشق رو بریزه، و این در واقع مهره. هر کم نکاش مهروز خوبی گلی نچید، در ره گذاره باد نگهبان لاله بود. ببین مولانا داره میگه ببین روزها دارم میگذرم، ولی اصلا مهم نیست برای عاشق. برای عاشق اون چیزی که مهمه حضور عشقه، و بعد از اون اصلا زمانی نمیگذره، انگار تو جاودانه میشی. به همین دلیل میگه تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. سوال فقط اینه که اگر عشق باشه منظور مولانا، آیا عشق پاکه؟ یه جاهای خود مولانا میگه رسیدم در بیابانی که عشق از او پدید آمد، بیابد پاکی مطلق در او هرچه پلید آمد. و ببین از این بیابان عشق رد شده، هر چیز پلیدی پاک مطلق پیدا میکنه. راستش اگه عشق آتشم باشه، میسوزونه هر نوع تعلقی و هر نوع آلودگی رو. بعدن جلوتر میاد میگه که اون سرمنشأ آلودگی ها رو عشق از بین میبره، و اون نخوت و ناموسه. بنابراین عشق پاکه. اصلا یه جاهایی میگه اگه تو عاشق بشی، بذار از زبان خودش بخونم، میگه خاموش کن و چندین غمخوار مشو آخر، آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. به نفسی که عاشق میشه اماره نمیشه، امر به بدی نمی کنه. با این حال میدونی عشق همیشه برای مولانا یه عرصه بالاتر از غم و شادی، بالاتر از پاکی و پلیدیه. این عرصه‌ای که بالاتر از جفت متضاد میبره ما رو هم در دیوان شمس میبینی. مثلا یه جایی میگه چون سایه گذشتیم به هر پاکی و ناپاک، اکنون به تو محویم نه پاک و نه پلیدیم. اینجا از اون دوگانه میاد بیرون. ولی ببین برای حافظم عشق اینه یه وضو بود. حافظ، هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل یا کعبه جان بی وضو ببست. میگه ببین کسی که عشق نمیورزه و وصل میخواد، انگار وضو نگرفته میخواد وارد حرم جان بشه. به همین دلیل آره میتونه عشق اون پاکی مطلق باشه، هرچند که مولانا از اینم همونجوری که گفتم میزنه بیرون و داره میگه روزها گر رفت گورو باک نیست، تو به من ای آنکه چون تو پاک نیست. بعد اینجا هست که میرسیم به اون بیتی که گفتی، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. ببین این روز دیر شدن یه کنایه ای هست از ملول شدن و خسته شدن و دلسیری در واقع. ببین سوال، ببین یه جایی توی مثنوی فکر کنم همین دفتر اوله، حالا مضمونش اینه که میگه ببین اون یک رنگی که من دارم در درباره صحبت میکنم، چون اون عالم وحدت مولانا عالم یک رنگه، عالم بی رنگه، و بعد خب خشکی پر از رنگه، ولی میگه که ببین اونی که من دارم میگم اون یک رنگی نیست که ازش ملال بلند میشه، بل مثال ماهی و آب زلال، گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. میگه ببین اون خشکی و رنگامیزی خشکی برای ماهی هیچ چیز خوشایندی نیست. ماهی در آب یک رنگ، در اون آب بی رنگ، هر لحظه داره یه تجربه تازه‌ای میکنه. هیچ ماهی از آب ملول نمیشه، خسته نمیشه، روزش دیر نمیشه. ببین تو وقتی ساعت رو نگاه میکنی خسته میشی، یعنی وارد تجربه شهودی نشدی. یادت هست درباره صحبت کردیم که آدم ها به دنیای ملالاور میگریزن بر اینکه تحمل خنجرهای عشق رو ندارن، انگار میگریزن بر اینکه ملالاور واقعا دنیاه، ولی خب آتشین خونین عشق. منظورم اینه که ببین عشق هر لحظه داره یه چیز نو به وجود میاره. تو وقتی عاشق میشه، اینو مولانا خیلی میگه، میگه اصلا تمومی نداره حرف زدنت، اصلا به خاطر اینکه تموم نمیشه تو ساکت میشی. یعنی خاموشیه، من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پریه سخن باشم خاموش. یعنی اینقدر بسیار سخن در درونش که خاموش میشه. هر لحظه یه تجربه تازه داری میکنی، تو غرقی توی نو شدن، هر لحظه داری نو میشی. دنیای عقل که با تمام تنوع رنگ ها ملال آوره، تو تکرار میکنی آنچه که بقیه گفتن. در عشق ازت میجوشه. بنابراین ماهی آیا از آب خسته میشه؟ هرگز. ماهی زندگیش آب، مرگش آب، خوابش آب، لباسش آب، همه چیش آب، و هر لحظه نو میشه، نفس میکشه تو این آب. یه داستان خیلی باحالی مولانا، یکی از بهترین داستانهای مثنوی، داستان دقوقیه. دقوقی عارف بزرگیه که از خدا میخواد که مصاحبت اولیای مقربش رو بهش ارزانی کنه. بعد خدا بهش میگه واقعا که تو منو داری دنبال اولیای من میگردی، چه حیف. بعد دقوقی به خدا پاسخ میده که در میان بحر اگر بنشستم، طمع در آب سبوهم بستم. ببین چقدر خوبه، اصلا وسط دریا که نشسته آب صبورم میخواد، آب مشک هم میخواد، سیر نمیشه، اصلا مثل مستسقیه، مثل یک تشنه ای هست که میدونی اینایی که مریضی استسقا دارن هرچی بیشتر میخورن تشنه تر میشن. مولانا میگه گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میبینم که هم آبم کشد. گر برآمازد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. بعد ورم کرده و میگه عشق آب کم نمیشه، دست چون دف و شکم همچون دهل، تبل عشق آب میکوبم چو گل. و اینجوری عاشقه، سیر و ملول شد ز من خنب و سقا و مشک تو، تشنه تر است هر زمان ماهی آب خواه من. و میبینی این اون سیر شده و این نمیشه. حافظ، من یادم یه بار که خیلی واقعا کمک میخواستم از حافظ، دیوانشو باز کردم و میدونی سوالم این بود که اگه عادی شد عشق چی؟ و میدونی چی اومد؟ هر که ترسد ز ملال، اندوه عشقش نه حلال. سر ما و قدمش، یا لب ما و دهنش. و برای همین میدونی عشق، دریای عشق، این ماهی اونجاست و انگار جنس خودشه، سیری ناپذیره. من یه حدسی میزنم، در ادبیات توی شاهنامه که درباره صحبت کردی، ما یه دیوی داریم به نام دیو آز. دیو آز همه جا مقابل خرده. از خود مارای آژیدهاک بگیر که مغز میخورن، یادآور این دیو آزن، تا اونجایی که رستم بچهشو نمیشناسه و فردوسی میگه همین بچه را بازداند سطور، چه ماهی به دریا چه در دشت گور، نداند همین مردم از رنج آز، یکی دشمنی را سه فرزند باز. یعنی جاهایی که آز میاد آدم رو میگیره، خرد میره کنار و آز بدترین دیوه، سپه سالار اهریمنه، همه چیزو میبله. میدونی تصویرش تو اسطوره ها یه دیویه که همه چیزو میبله و اگه چیزی گیرش نیاد خودشو میبله. اصلا دنیا اینجوری تموم میشه در اساطیر زوروانی. حالا حدسم اینه، فکر میکنم که به جای تقابل آز و خرد که در شاهنامه خیلی مشخص میبینیم، در مثنوی و دیوان شمس فکر میکنم ما تقابل عشق و آز رو داریم.
عشق جای خرد میشینه
و آره، فکر میکنم با همون ویژگی های دیو آز میره به جنگش، همون اندازه بلند است. اگه دیو آز مثل اژدها است، عشق هم مثل اژدها است، این نهنگه، این شیره، میبلعه همه چیزو. منتها انگار این من دروغین رو میبلعه و اون آز خرد من حقیقی رو میبلعه. اتفاقا تو رو به خودت میرسونه. دلیل اینکه اینقدر بلنده است تصاویر عشق توی شعر مولانا همینه. ببین، بنابراین ما یه طلب، یه عشق داریم، دو مدل خواسته، یه عشق که سیری ناپذیره و یه آزه که سیری ناپذیره. و مولانا به طرز غریبی این دوتا رو مقابل هم قرار میده. ببین، اینجا داستان رو تموم میکنه با عشق، چون که داره با خودش حرف میزنه، برای اینکه شرح حال خودش رو داره میگه توی 18 بیت اول و میگه عشق سیری نداره تا برسی یکی بشی با اون حقیقته و در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. به محض اینکه میاد برای مبتدیان صحبت کنه، میدونه که اولین چیزی که مقابلشون هست آزه. بند زر
موافقین این بخش رو بذاریم برای جلسه بعد؟ پس ما تا و سلام رسیدیم.
آره،
و نوبت بعد از بند بوکسل.
آره دقیقا، فقط میخواستم همین رو روشن کنم که ببین این تقابل دوگانه رو مولانا خیلی میشناسه و عشق درمان آزه. فقط بذار با این جمله ختم کنم که این داستان در نیابت حال پخته هیچ خام، یه جایی مولانا میگه که ز تو یک سوال دارم، بکنم دگر نگویم، ز چه گشت زر پخته دل و جان ما ز خامی؟ این آخرین سوالیه که از شمس داره، که بگو چی شد که از اون خامی من عین زر پخته شدم.
بی نظیر بود. لحظه شماری میکنم برای دیدار بعدی با شما و ابیاتی که قراره بخونید. اینو جدی میگم، از ته دلم میگم. دفعه پیش من از دوستان خواهش کردم برنامه با یه قطعه ای از باخ تموم بشه، یه عده خوششون اومده بود. چون درباره نی خیلی صحبت کردیم، موافقین که این دفعه هم برنامه رو با نی نوای استاد حسین علیزاده تموم کنیم؟
مسلم، بسیار باعث افتخار و خوشبختیه. بله،
خیلی خیلی از شما ممنونم. خیلی خیلی از شما
خیلی
ممنونم.
خیلی متشکرم از شما.
این برنامه هم تموم شد و اکنون ادامه داریم.